نامه 136.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت، نشاط و سلامتی برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در اضافه معنویه بود. در اضافه معنویه مضاف گاهی اوقات اضافه به مفرد می شود و گاهی اضافه به جمله. مثلا لفظ کل و بعض اضافه به مفرد می شود. همکنون بحث اسمهایی رو داریم و چیزهایی رو که اضافه به جمله می شود. آیا اصلا ما چیزهایی داریم که اضافه به جمله بشوند؟ می‌فرماید بله، بعضی از ظروف هستند که اضافه می‌شوند به جمله خبریه، لکن این جمله خبریه باید به تأویل مصدر برده بشود. چرا باید به تأویل مصدر برده بشه؟ می‌فرماید علتش این است چون اصل و حقیقت در اضافه این است که اضافه به مفرد بشود. پس اگر چیزی مثل این بعضی از ظروف اضافه به جمله شد، اون جمله نیز مطابقاً للاصل که اضافه به مفرد است باید به تأویل مصدر برود که اضافه ما بشود اضافه به سوی مفرد تا با اصل مطابقت بکند. حال بعضی از این ظروفی که اضافه می شوند ظروف غیر متصرفه هستند. ظرف در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود، ظرف متصرف، ظرف غیر متصرف. ظرف غیر متصرف اون ظرفی رو می گویند که فقط در ظرفیت استعمال می شود، لا غیر، یعنی فقط منصوب می شود بنابر ظرفیت، استعمالش فقط در ظرفیت هست، مثل حیثو، مثل از، مثل لما، مثل ازا، که اینا فقط در ظرفیت استعمال می شود. اما بعضی از اونها علاوه بر این که در ظرفیت استعمال می شوند، نقش های دیگری غیر از ظرف و مفعول فیه بودن رو هم می گیرند. مثلا مثل لفظ یوم، یوم هم می تواند به عنوان ظرف استعمال بشه. مثل رأیت زیدن یوم الجمعت، دیدم من زید را در روز جمعه، که اینجا یوم الان به عنوان ظرف است. علاوه بر ظرفیت میتواند نقش‌ها و حالات دیگری رو هم پیدا بکنه، مثلا به عنوان خبر استعمال بشه، مثل اینکه میگیم هاذا یوم الجمعه، به عنوان مبتدا استعمال بشه، یوم الجمعه مبارکون. عنایت فرمودید. به این گونه از ظروف که علاوه بر ظرفیت در نقش‌های دیگر نیز استعمال میشوند بهشون میگن ظروف متصرف، و به اون ادعا از ظروف که فقط در ظرفیت استعمال می شوند بهشون میگن ظروف غیر متصرف، مثل حیثو، مثل از. میگه خب ظروف غیر متصرف مثل حیثو و از که اینها غیر متصرفن و بجز به جمله اضافه نمی شوند. اگر ما خواستیم جمله اینها رو به تأویل مصدر ببریم، در این ظرف غیر متصرف هم باید تصرف بکنیم و اون این است که اون رو حمل کنیم بر ظرفی که مرادف و هم معنای با اون ظرف غیر متصرف است تا بتواند اضافه به مفرد بشود، که انشالله مثالش رو در متن میخونیم و تطبیق میکنیم. عنایت بفرمایید. فی ما یضاف الی الجمله، ان بعض الظروف تضاف الی الجمله الخبریه علی تأویلها بالمصدر. به درستی که بعضی از ظرف ها اضافه می شوند به سوی جمله خبریه، منتها جمله خبریه ای که بنابر تأویل بردن اون جمله، تأویل ها ضمیرش برمیگرده به جمله، به مصدر. نحو زرت صدیقک یوم زاره الاعیان، دوست تو را در روزی که بزرگان او را ملاقات کردند زیارت کردم، یعنی زیارت کردم دوست تو رو در روزی که بزرگان با او ملاقات کردند. شاهد بر سر چیه؟ شاهد بر سر یوم است که اضافه شده است به زاره الاعیان، جمله فعلیه خبری. خب میفرماید این جمله رو شما حتما باید به تعویل مصدر ببرید تا با اصل در اضافه که اضافه به سوی مفرد است مطابقت بکنه. خب به تعویل مصدر زمانی که ببرید چی میشه؟ میشه زرت صدیق کم یوم زیارت الاعیان یاهو، در روز زیارت کردن بزرگان او را. فائدتون در این فائده علت به تعویل مصدر بردن رو مطرح میکنند. میفرماید و انما التزموا تعویل الجمله بالمصدر لتكون الاضافه في الحقيقه الى المفرد على حكمها. میگه و همانا ملتزم شدن تعویل بردن جمله رو به مصدر، اون جمله مضاف الیه رو، برای اینکه میباشد اضافه در حقیقت اضافه به سوی مفرد بنابر حکمه ها، یعنی حکم اون اضافه، یعنی بنابر اصل در اون اضافه، بنابر حکم در اون اضافه. پس اضافه حقیقی اون اضافه است که به مفرد اضافه بشود و حکم در اضافه هم اضافه به مفرد است و ما باید بیایم به گونه این اضافه رو درست بکنیم که اضافه اضافه به سوی مفرد بشود. و اون کی هست؟ زمانی است که ما مضاف الیه که جمله است رو به تعویل مصدر ببریم تا ظرف ما اضافه به مصدر بشود که مفرد هست. و یو اولون، خب علاوه بر این که جمله رو به تعویل مصدر میبریم، اگر ظرف ما هم ظرف غیر متصرف بود اون رو باید تعویل به مرادفش ببریم، یعنی هم معنای با اون. چرا؟ برای این که ظرف غیر متصرف مثل حیث هیچگاه بر مفرد اضافه نمیشه، ظرفی مثل از هیچگاه بر مفرد اضافه نمیشه. اگر بخوایم بر مفرد اضافه بشود بنابر اصل در اضافه، باید مثلا حیث را به تعویل مکان ببریم، از را به تعویل زمان ببریم. خب و یعولون ایزن از ظروف غیر المتصرفته به ما یرادفها من از ظروف المتصرفه، و تأویل میبرن همچنین ظروف غیر متصرفه را به اون چه که مرادف اون ظروف است، یعنی هم معنای اون ظروف است از ظروف متصرفه. برای چه؟ این دلیل یعولون است، لتصح اضافتها الى المفرد، برای اینکه صحیح بشود اضافه شدن اون ظروف به سوی مفرد. فیقدر فی نحوه، پس در تقدیر گرفته می شود در مانند جلست و حیث و جلس الامیر. تأویل می بریم، می گیم جلست و مکان جلوس الامیر یا مکان جلوسه. ببینید ما حیث رو به تأویل مکان بردیم، چون مکان اضافه به مفرد می شود که مرادف با حیث است، اما خود حیث هیچ وقت اضافه به مفرد نمی شود. و فی نحوه قمت و ازقام زیدون، خب قمت و ازقام زیدون، ای قمت و هین قیامه، که الان از رو به تعویل هین بردیم و هین اضافه به مفرد می شود. خب ایستادم من در زمان ایستادن زید. میگه و غسل بواقی، میگه ما بقیه هم همین جور است، ازا رو به تعویل زمان میبریم، لما رو به تعویل زمان میبریم، که دقیقا مثل این دو مورد عمل خواهد شد. مطلب بعد اینه که این ظروفی که واجب است اضافه اونها به جمله چهار تا هستن، یکی حیثو، دوم از، لما و ازا، و این ظروف مبنی هستن، بنائشون واجب است. چرا؟ به خاطر اینکه این ظروف شباهت افتقاری پیدا کردن به حرف، و گفتیم اگر یک اسمی ولو از یک جهت شباهت به حرف پیدا بکند، اون شباهت موجب می شود که اون اسم حکم حرف رو پیدا بکند. همه حروف مبنی هستن، اون اسم هم مبنی بشه. خب شباهت افتقاری یعنی چی؟ خب دقت بفرمایید، شباهت افتقاری یعنی این که جناب اسم بیاید اون نیاز به جمله‌ای که در حرف است در اسم هم حاصل بشود. شما می دونید که همه حروف برای اینکه معنای مفیدی پیدا کنن واجب است که در ضمن جمله قرار بگیرن. هیچ حرفی به تنهایی معنای مفید ندارد، لذاست که میگن حروف غیر مستقلن، استقلال در معنا ندارد. این که میگن غیر مستقلن، یعنی اگر من بخواد معنای ابتداییت و الا بخواد معنای انتهاییت رو پیدا، انتهای غایت رو پیدا بکنه، باید در ضمن جمله سرت و من البصرت الى الکوفه قرار بگیرد. و الا به نظر آقایان نحویون من به تنهایی و الا به تنهایی دارای معنای مستقل و مفید نیست. پس تمامی حروف برای داشتن معنای مفید نیازمند به جمله هستند و این نیازشون هم اصلی است، یعنی از وضعی است. اصلا از وضع و از روزی که حروف از مادرشون متولد شدن این گونه است. خب حالا اگر یک اسمی آمد دقیقا مثل حرف، نیاز به جمله پیدا کرد، اون هم نیازی اصلی، اون هم نیاز وضعی، نیاز ذاتی، بله، میگوین این اسم از جهت افتقار الی جمله، یعنی نیاز به سوی جمله، شباهت پیدا کرده به حرف، و اسم این شباهت رو میگذارن شباهت افتقاری. خب حیث دائم الاضافه به جمله است وضعاً، از دائم الاضافه به جمله است، لما ازا، اینا تمامشون نیاز به جمله دارن و این نیازشون هم یک نیاز وضعی است، یک نیاز ذاتی است، یک نیاز اصلی است. به همین خاطر این ظروف شباهت افتقاری پیدا کردن به حرف و همین شباهت افتقاری موجب شده که حکم حرف رو پیدا کنن، یعنی مبنی بشن. خب ان الظروف التي تجب اضافتها الى الجمله الخبريه هي حيث اذ لما و اذا، به درستی که ظروفی که واجب است اضافه اون ظروف به سوی جمله خبریه عبارتند از حيث اذ لما و اذا، و هی تلزم البناء وجوبن، و این ظروف لازم دارن بنا رو به طور وجوب. چرا؟ به خاطر اینکه شباهت افتقاری به حرف پیدا کردن، لفتقار هل لازم الی الجمله، به خاطر نیاز این ظروف و اونم نیازی لازم و اصلی و ذاتی و وضعی به سوی جمله، و هو، و این نیاز و این افتقار موجب لمشابهتها بالحروف، و این نیاز موجب شده که این ظروف مشابهت پیدا کنن به حروف، یعنی دقیقا مثل حرف نیازمند به جمله باشن. نحو کتبت لما کتبت، نوشتم من در همان زمان و وقتی که شما نوشتی، که وقتی که به تأویل مصدر ببرید میشه کتبت، بله، حین کتابتک، نوشتم من در زمان نوشتن تو. فائدت، خب پس به حمد الله و المنه مشخص شد که این ظروف مبنی هستن اولا، و دلیل بنایشون هم شباهت افتقاری به حرف ثانی هم. فائده، حالا میخواییم ببینیم که این ظروف که اضافه به جمله خبریه میشن، کدومشون اضافه به جمله اسمیه میشن، کدومشون اضافه به جمله فعلیه میشن. زمانی که اضافه به فعلیه شدن حالات مختلفی دارد که انشاءالله تعالی مطرح میشه. میفرماید حیث و از تضافان الی الجملتین الاسمیت والفعلیه. اینجا را از همین متن تطبیق کنیم جلو بریم آرام آرام، بهتر هست. میگه حیث و اذ، این دو ظرف اضافه میشوند به سوی جمله اسمیه و فعلیه، الا اینکه فرقی با هم دیگه دارن، به هر دو اضافه میشوند. لکن غیر ان الغالب فی حیث ان تضاف الی الجملتل فعلیه، الا اینکه غالب استعمال در حیث اینه که اضافه می شود به سوی جمله فعلیه. و الغالب فی اذ ان تضاف الی الماضی، و غالب استعمال در اذ این است که اضافه به چی می شود؟ ماضی می شود. و قد تضاف الی المضارع، و گاهی قلیلا اضافه می شود به مضارع. نحو نزلت حیث الامیر نازلون. خب این مثال برای کجاست؟ این مثال برای جایی است که حیث اضافه شده به جمله اسمیه، نزلت حیث الامیر نازلون، که میشه نزلت مکان نزول الامیره. خب فرود آمدم من در مکانی که امیر فرود آمده، یا فررت اذ الجنود غافلون، این مثال هست برای جایی که اذ اضافه شده به جمله اسمیه. فرار کردم من در زمانی که جنود یعنی سربازان غافل بودند، سپاهیان دشمن غافل بودند، منم فرار کردم. و اذهب و اذ ذهبت، مثال هست برای جایی که اذ اضافه شده به جمله فعلیهی که فعلش ماضی است. این غالب استعمال اذ است. رفتم من در زمانی که شما رفتید. ولما و اذا تختصان بالفعلیه. خب حیث و اذ هم به جمله اسمیه اضافه می شوند هم به جمله فعلیه، لکن جناب لما و اذا اختصاص به جمله فعلیه دارند، یعنی بر جمله اسمیه اضافه نمی شوند. غیر ان لما لا تستعمل الا مع الماضی. فرقشون هم این هست، هر دو بر جمله فعلیه اختصاص دارند. میگه الا اینکه لما استعمال نمی شود مگر با زی، اما اذا برعکس اون است. ولا تستعمل الا اذا الا مع المستقبل، و جناب اذا هم استعمال نمی شود مگر با فعل مضارع. ولو دخلت علی الماضی لانه فی المعنا مستقبلان. میگه اگرچه جناب اذا داخل بشود بر ماضی، این به خاطر این است که اون ماضی معنای مستقبل دارد. و اکثر ما یکون الفعل و بعدها ماضیان. میگه و بیشتر اونچه که واقع میشود فعل بعد از اذا ماضی است، ماضی است که معنای مستقبل دارد. و قد یکون و قلیلا هم مضارع هست. خب پس مشخص شد، یه بار دیگه مرور میکنیم. حیث و اذ هم به جمله اسمیه اضافه میشوند و هم به جمله فعلیه، اما لما و اذا اختصاص به جمله فعلیه دارند، لکن فرقشون این است که لما فعلی که بعد از اون واقع میشود فقط ماضی است، اما اذا فعلی که بعد از اون واقع میشود معنای مستقبل دارد. اگر چه ماضی باشد که همین هم بیشترین استعمالش هست، معناش معنای مستقبل است. خب میگه یکی از ظروفی که گاهی اضافه به جمله میشوند، پس معلومه واجب نیست اضافه شدنشون به جمله، تارتن احیانا اضافه به جمله میشوند، مز و منزا است که عرض کردیم معناش رو، که گاهی اوقات معنای من را دارد، گاهی اوقات معنای فی را دارد، که در جلسات قبل خدمت شما معنای مز و منزو عرض شد. مز و منزو تضافان و تارتن الالجمله، مز و منزو اضافه می شوند بعضی اوقات به سوی جمله. نحو ما رأیته مزرحله، ندیدم من او را بله از ابتداء زمان کوچ. خب مزرحله زمانی که کوچ کرده، از ابتداء زمانی که کوچ کرده اونو ندیدم. شاهد بستر این است که جناب مز در اینجا اضافه شده به رحله، رحله هم جمله فعلیه است. و تارتن الی المفرد، و گاهی قدم اضافه می شود به سوی مفرد. نحو ما رأیته مز یومن، او را در این دو روز ندیدم، یعنی در تمام، که اینجا منزو معنای فیرو دارد، اونجا مز معنای من رو داشت. خب ان المبهم المتصرف من ظروف الزمان تجوز اضافته الی الجمله. قبل از اینکه این مطلب مورد بررسی قرار بگیرد، به عنوان مقدمه فهم این مطلب عرض می‌کنیم که ظروف در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می‌شوند. مثلا ظرف زمان اسم زمان دو قسم است، یک ظرف زمان مبهم، دو ظرف زمان مختص. ظرف زمان مبهم چیه؟ ظرف زمان مبهم اون اسم زمان نکره است که غیر محدود است، ابتدا و انتهای معینی ندارد، مثل حین، وقت، دهر، مدت، خود زمان، ساعت، اینها بهشون میگن اسم زمان مبهم. قسم دوم اسم زمان، اسم زمان مختص است. اسم زمان مختص اون اسم زمانی رو میگن که دلالت بکند بر زمانی معین و محدود. خب تعین این اسم زمان مختص به یکی از عوامل زیر است. 1. اگر اسم زمان الف و لام تعریف پیدا کند بگیرد میشه اسم زمان مبهم، مثل الیوم، الساعه، الزمان، میشه اسم زمان مختلف. 2. علمیت، اگر اسم زمانی علم بشود برای قطعه خاصی از زمان، مثل رمضان، شعبان، رجب، میشه اسم زمان مختص. 3. اضافه، اگر اسم زمان مبهمی اضافه بشود به چیزی، اون میشود اسم زمان مختص، مثل زمن و شتا، وقت و صلات، هین قیامک، ببینید میشه اسم زمان مختص. 4. اسم زمانی که نکره است اما معدود است، یعنی دارای شماره خاصی است، که به این میگن اسم زمان معدود، محدود، که این اسم زمان معدود که دارای شماره و تعداد معینی است از اقسام اسم زمان مختص است، مثل اسبوع. اسبوع دارای تعداد مشخصی است، 7 روز. شهر دارای اسم زمان مشخصی است، سنه، عام، اینا اسم زمان مختص هستند. نکره باشد، پنجمین عاملش اینه که نکره باشد اما موصوفه باشد، یعنی برایش صفت آورده بشه، مثل اینکه من میگم سر تو زمنن طویلن، این زمنن اگر به تنهایی بود اسم زمان مبهم بود، لکن حال که برایش صفت آمده است اسم زمان مختص است. خب حالا بحثی که انشالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد این است که ببینیم اسم ظروف زمانی که مبهم هستند یا مختص هستند آیا اضافه به جمله می شوند یا اضافه به جمله نمی شوند، که انشالله این بحث رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.